مشاوره بشینن و خوشبختانه دانش مشاوره و مشاوره بین فرهنگی آنچنان پیشرفت کرده در کشورهای مختلف، به ویژه کشورهای غربی، که من معمولا مشاورین کشورهای غربی رو موفق‌تر و موثرتر از مشاورین کشور خودمون و یا عزیزانی که هستن میبینم، مگر اینکه این افراد تجاربی رو در کشور دیگه داشته باشن، فرد میتونه به راحتی بر پدیده ها و موضوعات روانشناختی خودش غلبه پیدا کنه، یک هویت غالبی رو انتخاب بکنه برای آینده زندگی خودش و بعد یه زندگی لذت بخش، خوب و موثری رو ادامه بده.
برو کنار خانم سیمی روی، به هیچ وجه نمیتونی منو مجاب کنی که از لبه بوم بیام پایین. برو کنار، برو کنار، برو کنار.
میافتیم خورده خمیر میشیم بابا.
بهتر بذار خورده خمیر شم، بذار له بشم، بذار داغم بشم.
آقای قهرمان سمسار، آقای قهرمان سمسار، آخه چرا میخوای با خودت این کارو بکنی؟ سر اینکه نتونستی کارمند خوبی برای آژانس شرک غرب باشی. آره خب واسه صفی جویی تو باد و برق کولر که آدم شغلش عوض نمیکنه. آقای محترم، آقای قهرمانی سمسار، بیاین پایین لطفا.
نباید اینطور میشد. الان نمیدونم چی رو دست دوم بفروشم، چی رو دست اول.
الان من بهت میگم، بلیت دست اوله، چی رو تخت دست دومه. بله.
برای من قابل قبول نیست. برای من اصلا قابل قبول نیست. برو کنار، میخوام بفرم پایین.
نه آقای قهرمان سمسار، اصلا تو برگرد برو سمساری کار کن. انگار نه انگار چیزی شده. این خوبه ها، تو رو خدا.
یادم رفته چطور تو سمساری کاسبی میکردم. تو شهر بحران هویت شدم. من کیم؟ من چیم؟ من کجام؟ دست اول چیه؟ دست دوم چیه؟ بروش کدوم درسته؟ خرید کدوم درسته؟ داغان شدم.
آقای قهرمان سمسا، شما بیاین پایین، همه چی درست میشه. من قول شرف میدم.
آره درست میشه، ولی علاوه بر هزینه کولر سمساری باید پول روانشناس هم بدم.
باشه شما بفرمایید پایین، من پول روانشناس هم میدم، قسم میخورم، قول میدم.
خیلی خوب، اینم به کنار، ولی چرا مردم جمع نمیشن از من خواهش کنن که بیام پایین؟ چرا اونا نمیگن نفر پایین، نفر پایین؟
آقای سمسار همه سر کار زندگیشونن، بعدم شما از این ارتفاع بپری فقط دست و پات میشکنه. مردم که برای این ارتفاع کم کار زندگیشون رو رها نمیکنن که. بیا پایین، هویت تو باز پس بگیر آقای قهرمان.
حالا اینا همه به کنار، کت و شلوار همه چی کار کنم؟
کدوم کت و شلواری؟
همین کت و شلوار کتنمه. واسه این که می اومدم آژانس شما کار کنم، رفتم کت و شلوار خریدم.
بفرمایید،
پولشا بگو.
بفرمایید. خب اینم انگیزه واسه پایین اومدن. بفرمایید، بیا کت و شلوار تو که در حد نو هست و بفروش.
دیگه نمیدونم نو بفروشم، دست دوم بفروشم، نمیدونم چی کار کنم.
شما بیا دست دو بفروش، حالشو به من، تو رو خدا بیا پایین.
خیلی خوب، راست میگی، برو کنار، میخوام بیام پایین.
آفرین آقای قهرمان سمسار، شما انگیزه، بیا پایین. ای بابا، چرا داری گریه میکنی؟
آخه اگه من برگردم پایین، نه دیگه میتونم بیام آژانس شما، نه میتونم برگردم سمساری.
بابا، آقای قهرمان سمسار زمین که به آسمون نرسیده که.
اصلا نمیدونم متعلق به کدوم جا زمین بریم.
میدونی چیه آقای قهرمان سمسار، حالا شما بیا پایین، این پایین هیچ کی سر جای خودش نیست، شما هم نباش بالا. آقای قهرمان، من شماره روانشناس خوب دارم، ما بفرمایین پایین، بیاین پایین.
نمیام
اصلا این چه الان زنگ زنم آتش نشانی بیاد همچی تشک په کنه.
آره آره بهترین چیزه، بگو بیاد یه تشک بزرگ از اینا که تمام زمین رو بر میکنه بگیره، من از اون بالا خودم رو بندازم یه ملقم بزنم با صف بشم دستم رو بگیرم.
آقای قهرمان سمسار، بابا اینجا اتفاقی نیست که آتش نشانی بیاد، اصلا میخواد بپر.
اگه بپرم قول میدین نمیرم؟ قول میدین لباسم سالم بمونه؟ من اینو نو بپوشم.
چند قد بداهه در خدمتتونم. آدمیزاد دو تا حالت بیشتر نداره، یا دنبال شناخت خودش و با دنیای اطرافش به صلح میرسه، یا دنبال اینه که دنیای اطرافش باهاش به صلح برسه و در خدمتش باشه، که البته دومی شایع‌تره. مثلا طرف انتخاب میکنه به دست فرمون مردم تو خیابون گیر بده تا اینکه خودش قانون رو رعایت کنه، یا مثلا جای این که به خودش زحمت بده قوانین آپارتمان نشینی رو از بر بشه، تو ساختمون به ریز و درش گیر میده. همین آدما، همین موارد، تو همه چی باید نظر بدن، همه چیز دونن ماشالله. شما بگو بادم جون یک ساعت میشینه برات کارشناسی میکنه، بگو ناسا یک ساعت و نیم کارشناسی مفید میکنه تحویلت میده. ببین یعنی تفاوتی بین تخصص ناسا و کشک بادم جون نمیبینه این آدمه. ای وای، اینا رو گفتم که بگم با لب و دهن حلوا پختن آسونه جونم. همه بلدن حرف بزنن، همه، همین مواردی که در مورد همه چی راحت نظر میدن، ساعتها حرف میزنن. اگر پای عمل برسه، اگر پای عمل برسه، خسته تر و نابلدتر از اونن که بتونن حتی کاری انجام بدن. بله همین موارد همه چیز دون، این مواردی که در رابطه با همه چی اظهار نظر میکنن و همیشه یه خدا از وضع موجود راضین، اینا دقیقاً شبیه به حالت مایه ماده هستن. یعنی چی؟ یعنی هویت خاصی ندارن، هی از این ظرف فرهنگی خودشونو طلاب بیمیندازن تو اون یکی ظرف فرهنگی، هی ظرفیت ظرفای فرهنگی رو هم اشغال میکنن، نمیذارم بقیه استفاده کنن. آخر سرم چون به نظرشون هیچ ظرفی مناسبشون نیست، واسه یکی کمن، واسه یکی زیادن، هی غر میزنن، حتی بیشتر از قبل، چون این بار دوچار بحران هویت شدن، اصلا دلشون نمیخواد باور کنن، پس بیشتر غر میزنن، هی غر میزنن، بله غر میزنن. بابا به جای غر زدن بیا خودتو بشناس، ظرفیتای خودتو بشناس. چند سال پیش یه فیلمی پخش میشد، یه پدر و مادری بچه‌شون رو فرستاده بودن اونور که دامپزشک بشه، رفته بود آشپز برگشته بود، یعنی چی آشپز شده بود، بعد اومده بودن بهش میگفتن بیا این شتر مرغ رو درمانش کن، اون حالا میشه فکر میکرد چطور با تخم شتر مرغ اشکنه بپزه، بدبخت دوچار چه بحرانی شده بود. القصه که خودشناسی قدم اول جایزه جا شدنه. شما از خونه هم که بیرون میزنی باید بدونی چرا میری بیرون، بدونی کجا میری که کفش مناسب بپوشی، یه وقت ستون فقراتت دچار بحران هویت نشه جونم. با تشکر، هویتتون مستدام.
زمستون
زمستون برای تو قشنگه پشت شیشه
یه چای گرم خانواده دوران
خانه گرم گرمای پایدار
خانه این به رنگ زندگی
طبق گزارش ها مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جز به 615 میلیون متر مکعب رسید که این رقم معادل 71% از کل گاز تحویلی به شبکه کشور است. این میزان مصرف نشان دهنده فشار شدیدی بر شبکه انرژی کشور و نیازمند توجه و مدیریت هوشمند است. این افزایش مصرف بیشتر ناشی از استفاده بی‌رویه از سیستم‌های گرمایشی در فصل سرما و عدم توجه به الگوی مصرف مناسب است. هر متر مکعب گازی که بی‌رویه مصرف شود، نه تنها هزینه‌های خانوارها را افزایش می‌دهد، بلکه شبکه گاز را تحت فشار قرار می‌دهد و خطر قطعی یا کاهش سرویس دهی را بالا می‌برد. با تنظیم مناسب دمای شوفاژ و بخاری، استفاده از عایق بندی مناسب در خانه ها و خاموش کردن وسایل غیر ضروری می توانیم سهم مهمی در کاهش فشار بر شبکه انرژی کشور داشته باشیم و همزمان هزینه های خود را کاهش دهیم. هر متر مکعب گازی که صرفه‌جویی می شود، یعنی هزینه کمتر، شبکه پایدارتر و آینده‌ای بهتر برای همه ما.
رادیو تهران در همه جای ایران، در همه جای جهان با ایران صدا.
یعنی الان از سیستان بلوچستان داری ما رو میشنوید؟
وای نه چه قشنگ.
بله چی جوری ما رو میشنوید از سیستان بلوچستان؟
ایران صدا، ایران صدا، پل طلایی رادیو تهران با مخاطبان. ایران صدا نقطه آی آر.
همه جا همه وقت در کنار شما. رادیو تهران همیشه در کنارتون.
موج اف ام 94 مگاهرتز.
فردین شاه که ایران را فرمان مشروف
اینجا بر اون خاکرهای نعل گفتن
چه خاموش شده یاد رنگینی در خاطر
عشق ورزان نسیم و گلشنت نشیه
میدان فرهنگ برنامه از جنس شعر و ادب
بگیم برای سب به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای. به نام خداوند بخشنده مهربان و با سلام و درود حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و صمیمی رادیو تهران، به ویژه برنامه میدان فرهنگ. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، در برنامه میدان فرهنگ مهمان گرانقدری داریم، یکی از مجریان، پژوهشگران و نویسندگان خوب کشورمون که فکر میکنم همه شما با چهره و اجرای بسیار خوب ایشون در برنامه‌های مختلف تلویزیونی آشنا هستید. دوست عزیز و همکار بسیار بسیار فرزانه و فرهیخته من، منصور ضابطیان. سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام شما باش عزیزی، خدمت همه دوستان شنونده رادیو تهران سلام عرض میکنم. رادیو تهران برای من ارزشمنده به خاطر اینکه کارم از رادیو تهران شروع کردم در رسانه، و به هر حال هر وقت که گذرم میفته به رادیو تهران، خب به هر حال خیلی برای من خاطر انگیزتر.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم. دوستان عزیز، منصور ضابطیان همینطور که گفت فکر میکنم شاید برنامه‌شو که در رادیو تهران شروع کرد، شاید برنامه‌ای بود که خود من مجری بودم و در کنار منصور ضابطیان عزیز که معمولا درباره اتفاقات فرهنگی و حالا در واقع مسائلی که مربوط میشد به فرهنگ، به ادبیات، به هنر، ما در خدمتشون بودیم در برنامه‌های مختلف. و خب از یه مال سالها پیشه، بعد هم در برنامه‌های مختلف تلویزیونی که ایشون داشت و بسیار هم موفق بود، شاید شما برنامه‌های تلویزیونی رادیو هفت، رادیو شب، برنامه محاکات و حالا برنامه دیگری که مناسبتی بود، در ویژه برنامه‌هایی که حالا شب یلدا مثلا و یا برنامه‌های دیگری که در ایام نوروز پخش می‌شد، با اجرای بسیار خوب و هوشمندانه منصور ضابطیان یادتون هست. حالا اگر لازم دونست برای ما خواهد گفت که چرا الان مدتی است که به این شکل برنامه خاصی نداره و ما کمتر در برنامه مختلف ایشون رو میبینیم. اما منصور ضابطیان یک وجهه دیگر و یک روی دیگر هنرمندانه ای داره و اون نویسندگی است، به ویژه سفرنامه نویسی، که ما در برنامه میدان فرهنگ و ان شاءالله یکی دو برنامه آینده درباره این کار سفرنامه نویسی منصور ضابطیان با او بیشتر صحبت میکنیم و برای ما در این زمینه صحبت خواهد کرد و همینطور سفرنامه های تقریبا تا اونجایی من میدونم تعدادشون کم هم نیست، سفرنامه های مختلفی کهشون نوشته، حالا چند تاشو من خوندم و بسیار زیبا و ازش خواهیم خواست که برای ما بخش هایی رو هم بخونه. اما منصور جان، شما به من بگو که اصلا چی شد که به فکر سفرنامه نویسی افتادی؟
پیش از این که پاسخ سوال شما رو بدم، یه توضیحی به صحبت اولیه شما اضافه بکنم که من در سالهایی که در رادیو تهران بودم، من در کنار آقای خضرایی اجرا میکردم،
محبت
به حال خیلی یاد گرفتم ازشون،
بزرگواری
و بی تردید و بدون تعارف و در واقع تعارفهای معمول ایرانی دارم میگم که آنچه که شما و دیگر دوستان دیگری که من کنارشون بودم، آقای زنده یاد فریورد کیان، یادشون بخیر، آقای حمید عاملی و خیلی های دیگه که به حال رویاهای من بودن در دوره کودکی و بعد تونستم کنارشون بنشینم و برنامه اجرا کنم، حضورشون برای من خیلی مغتنم بود و من هیچ وقت فراموش نمی کنم که قدردان باشم و بدونم که شما عزیزان چه کمک بزرگی به پشت من کردید.
محبت دارید شما.
بچه‌م، اما درباره پرسشتون باید بگم که خیلی راستش اتفاقی شد. من به هر حال در اون سالهایی که نوشتن درباره سفر رو شروع کردم، روزنامه‌نگار بودم.
بله.
در مجلات و روزنامه‌های مختلف کار می‌کردم. دوران خوبی هم بود، عصر طلایی مطبوعات بود در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80. به هر حال روزنامه ها مجله خیلی رونق داشتن، خیلی مرجع بودن، فضای مجازی هنوز فضای مجازی نبود که بخواد همه چیز رو در دست خودش بگیره. خلاصه ما هم که اونجا می نوشتیم و کار می کردیم خیلی دیده می شد. من یک سفری رفتم به آسیای جنوب شرقی و بعد برگشتم و داشتم همینجور خاطرات سفرم و برای یکی از دوستان روزنامه نگارم که در یک مجله کار می کرد تعریف می کردم.
درست.
بعد گفتش که خب چرا اینا نمی نویسی؟ گفتم خب چه جذابیتی داره اینا برای مردم که بخونن و اینا. اون موقع من خب من در اوج این بودم که مصاحبه میکردم، مصاحبه خیلی معروفی میکردم تو مطبوعات و اینا. گفتم خب مثلا این که خیلی ارزشمند نیستش که بخون. گفت نه بخون باحال، بنویس جذاب بخونه مثلا. خلاص ما به اصرارشون نوشتیم و بعد دیدم که نه طرفدار پیدا کرد.
بسیار
به حال سفر مثل علاقه‌مندی هام بود. هر از چند روز سفر می‌رفتم و برمیگشتم و شروع میکردم به نوشتن سفرنامه ها، به طوری که در مجله که کار میکردم به طوری دائم خواننده من دیگه منتظر بود که هر از چندگاهی من یه سفری برم و چیزی درباره سفرم
بنویسم.
نقطه عظیمت اینجا بود.
بله بسیار خوب. حالا جناب ضابطیان اجازه بدین یه مقدار برگردیم عقب‌تر و من از شما بپرسم که اصولاً سفرنامه نویسی در ادبیات ایران زمین از کی شروع شده؟ سابقه این نوع نوشتار به کجا برمیگرده؟ در این زمینه برای ما توضیحاتی بفرمایید.
ببینید در حال بسیاری از آثاری که ما در ادبیاتمون داریم، چه به صورت مکتوب چه به صورت منظوم، اگر نگم که جنبه سفرنامه داره، ولی دست کم رد پای سفر رو در بسیاری از اونها میشه دید.
بله.
میشه جستجو کرد در قدیمی ترین شعرها، در قدیمی ترین مکتوباتی که باقی مونده. به هر حال قهرمان‌های قصه به سفر میرن.
بله.
اصلا این سفر هستش که باعث رشد و شکوفایی اون میشه و درام رو در خیلی از مواقع این سفرها شکل میده. ارجاعتون میدم به بخش‌های مختلفی از شاهنامه فردوسی.
بله به طور مشخص. بله.
همراه قهرمانان قصه در سفرهای مختلف میشیم. البته که خود شاهنامه فردوسی هم به هر حال برآمده از آثاریه که پیش از اون وجود داشته، ولی فردوسی تونسته بهترین شکل اونها رو جمع‌آوری بکنه و به هر حال برای ما به یادگار بذاره.
درسته.
اما آنچه که مشخصا به عنوان سفرنامه اگر ازش بخوایم یاد بکنیم، به هر حال باید اشاره بکنم به کار سطرگ ناصر خسرو.
بله.
که با سفرنامه‌ای که به جا گذاشت، به هر حال شاید بگم مهمترین اثر ادبیات فارسی رو در ارتباط با سفر و سفرنامه برای ما به هر حال به یادگار گذاشته. این که حالا چقدر ارزش ادبی سفرنامه ناصر خسرو رو بشه راجبه صحبت کرد یا مقایسه کرد با اشعارش یا مقایسه کرد با آثاری که حالا نه در قالب سفرنامه ولی در قالب‌های دیگری در عصر خودش حالا با چند سالی اختلاف پدید اومده، این یه مسئله دیگره. ولی مهم اینه که اثری به جا گذاشت برای ما که ما به واسطه اون میتونیم درباره شرایط تاریخی، جغرافیایی و اجتماعی اون دوران اطلاعات بیشتری داشته.
دقیقا. اجازه بدین ما یه رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، یه فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم خدمتون هستیم و این بحث رو ادامه خواهیم. همچنان در خدمت شما عزیزان بزرگواران هستیم با ادامه میدان فرهنگ. مهمان گرانقدر ما منصور ضابطیان، مجری، پژوهشگر، روزنامه‌نگار و نویسنده است که به ویژه سفرنامه نویسی رو به شکل جدیدی در ادبیات معاصر ما داره ارائه میده و بسیار هم موفق است در این کار. آقای زابطیان عزیز، اشاره کردید به حالا شاهنامه فردوسی و بعد سفرنامه‌ای است که ناصر خسرو قبادیانی داره و بسیار بسیار هم زیباست، اما ما در دیگر آثار شعرا و نویسندگان هم این سفرنامه نویسی رو هم میبینیم. حتی در گلستان حکایت‌های فراوانی هست که حکایت از سفر سعدی میکند، حالا به شام، به دمشق، نمیدونم در جامعه بلبک بودم و یا در جاهای دیگر، و حکایت‌های زیبایی که در گلستان هست. اشاره به این موارد هم بفرمایید. یعنی ما بعد از شاهنامه فردوسی و حالا سفرنامه ناصر خسرو، سفرنامه‌های دیگری هم به طور مشخص به عنوان سفرنامه داریم و همینطور یا در حکایاتی که حالا نقد شده فصل ما در تذکرة الاولیا هم همینطور داریم که اشاراتی هست به بزرگانی که در سفر بودن و در سفر برای ما در واقع عطار نیشابوری از سفر اونها مثال می آورد و برای ما همه میتونه راهنما باشه و راهگشا باشه. در این زمینه هم برای ما صحبت بفرمایید.
حتما. من پیش از اون برای کسایی که ممکنه از اینجای صحبت‌های ما به ما پیوسته باشن یه توضیح بدم که در بخش پیش من به شاهنامه فردوسی که اشاره کردم منظور این نیست که شاهنامه فردوسی یک سفرنامه است، بلکه اشاره کردیم که بسیاری از قصه های شاهنامه بر
حکایت از سفر هست. بله، شکی نداره.
همونطور که منطق الطیر اثار
بله دقیقاً
به درستی اشاره کردید، ماجرای یک سفر، حالا گیرم که شخصیت های اون شخصیت های انسانی نباشن، ولی به هر حال داره یک سفر رو روایت میکنه. در هزار و یک شب که یک اثر بی زمان و بی مکان هست، که حالا به درستی ما واقعا نمیدونیم که مبناش چی، اگرچه به هر حال روایت های زیادی هستش مبنا، در واقع میدونیم که منشأ هندی داشته و بعد آمده و چه اتفاقایی افتاده که حالا الان اینجا نمیخوام راجع بهش صحبت بکنم. در جای جای هزار و یک شب قصه هایی که شهرزاد تعریف میکنه قصه های سفرهاست، خورد سفرهایی که اتفاق میفته.
حالا اشاره به هزار و یک شب کردیم منصور جان، خدا رحمت کنه زنده یاد استاد حمید عاملی رو، اگر خاطرت باشه ایشون هم در رادیو تهران برنامه‌ای داشت به نام هزار و یک شب که در واقع قرار بود هزار و یک برنامه رو ایشون اجرا بکنه و قصه های هزار و یک شب رو که خودش هم تنظیم کرده بود بخواند، اما 900 و خورده برنامه رو ایشون اجرا کرد و به رحمت خدا رفت و آسمانی شد. اینا هنوز در آرشیو رادیو تهران موجود هست و هر از گاهی قصه های هزار و یک شب حمید عاملی باز پخش می شود. یادی کردیم از این بزرگوار. در خدمتون هستیم، بفرمایید.
کاش اینها رو توی بستر اینترنت هم منتشر بکنن که دوستانی که نمیتونن به صورت آنلاین روی رادیو گوش بدن بتونن آفلاین هر وقت که دوست دارن بهش مراجعه بکنن و بشنون.
بله،
به هر حال کار آقای حمید عاملی کاریه که نسل های زیادی رو تحت تاثیر خودش قرار داده.
دوستان دوستدار داستان های هزار و یک شب، سلام. با آرزوی بهروزی و نیکبختی برای همه شما سروران شایسته، قبل از آن که شهرزاد لب به سخن بگشاید، یادآور می شویم که مرد جواهر فروشی در سرزمین مصر به نام یونس گوهری پسری داشت به نام شایان مصری، که این پسر ندانسته عاشق دختری از طایفه افریتان می شود و با او ازدواج می کند، که از اتفاق دختر که شرار نام داشته هم عاشق شایان می شود.